بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث درباره ادله قائلین به جبر بود. قبلا عرض کرده بودم که مشرکین زمان جاهلیت طرفدار جبر بودند. از آیات شریفه قرآن هم استفاده می شود. مثلا تو سوره یاسین می فرماید که و ازا قیل لهم انفقوا مما رزقكم و ازا قیل لهم انفقوا مما رزقناكم قالوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. وقتی بهشون میگوییم صدقه بدهید میگویند که آیا به کسی چیزی بدیم که اگر خدا میخواست بهشون میداد و چون خدا نداده معلوم میشه نمیخواسته اینا اصلا پول دار بشن فقرا. انطعم من لو یشاء الله اطعمه، این همون جبره. یعنی خدا خواسته که یه عده فقیر باشن و چیزی نداشته باشن. یا مثلا یه آیه دیگر می‌فرماید که مشرکین می‌گویند که اگر خدا می‌خواست ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء. اگر خدا می‌خواست ما مشرک نمی‌شدیم، پدر و مادرمون هم مشرک نبودند، گناه هم نمی کردیم. حالا که این کار رو داریم می کنیم لو شاء الله ما اشرکنا، پس حالا که انجام می دهیم شرک را معلوم شه خدا می خواسته. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شی. ولا حرمنا من دونه من شی هم یعنی گناه نمی کردیم. یا مثلا درباره ابلیس این آیه شریفه هست که قال فبما اغویتنی لأزلنهم. خدایا تو منو نعوذ بالله گمراه کردی، چون منو گمراه کردی ثم لآتینهم من بین ایدیهم و عن ایمانهم از سمت راست و چپ و این طرف و اون طرفشون میام و ثم لا تجد اکثرهم شاکرین. میبینی اینا شکر گذارم نخواهند بود. اینکه ابلیس طرفدار جبره. به ما اغویتنی، اغوا رو به خدا نسبت داد. یا مثلا مشرکین یا اونهایی که پولدارها. اینجور آیات شاهد اینه که یعنی مشرکین طرفدار جبر بودند. ابن ابی الحدید هم توی شرح نهج البلاغه میگوید که بنی امیه همیشه جبر رو ترویج میکردند. هم ابو سفیان طرفدار جبر بود و هم معاویه و یزید لعنت الله علیهم. و این جمله معروفه که امیرالمومنین علیه السلام همیشه با جبر مخالفت میکرد ولی بنی امیه طرفدار جبر بودند. الان تو دنیا دو جور جبر وجود داره، یعنی دو جور عقیده به جبر. یکی جبر تاریخ که حالا که الحمدلله این کمونیستا از بین رفتند یا مارکسیستا از بین رفتند، ولی اون موقعی که این مارکسیستا بودند، همین شوروی و این کشورها و همین توده‌ای که تو ایران بودند و چریکا، اینا همه طرفدار جبر بودند. این جبر رو بهش میگوین جبر تاریخ. یه جبر دیگری جبر اشعری. جبر اشعری به این معناست که یعنی خدای متعال همه کار است و انسان‌ها در برابر خداوند مثل قلم تو دسته ی آدمند. چجور این قلم هیچ اختیاری از خودش نداره؟ یا مثلا میگفتن برگ درخت در برابر اون بادی که میوزه، اینو بهش میگن جبر اشعری. جبری که پوزیتیویست ها یا مثلا مارکسیست ها قبول داشتن اون جبر تاریخه، چون اون اصلا خدا را قبول نداشتن که بگن که کسی را بر چیزی مجبور کرده. مقصود از جبر تاریخ اینه که انسان محکوم به قوانینی است که این قوانین بر این جهان حکومت میکنند و کسی هم نمیتونه این قوانین را تغییر بدهد. به عبارت دیگر اونی که همه کار از قوانین عالمه، اینو بهش میگن جبر تاریخ. به این چیزیه که از قدیم هم افرادی مثل نیوتن یا گالیله اینا با همین مشکل مواجه بودند و اینا میدیدن وقتی بگوین جهان قانونمنده، اگر جهان قانونمنده پس دیگه انسان هیچ کار است. بگیم مثلا این کاری رو که یه نفر داره انجام میده، مثلا یکی درس میخونه یکی درس نمیخونه، بگیم علت این که این درس میخونه اینه که این چه خورده سو از پدر و مادر، چه اخلاقی رو ارث برده سو، جامعه هم چگونه است، محیط و وراثت و تربیت و اینا تأثیرش این شده که این درس بخونه، محیط و وراثت و تربیت باعث شده که اون یکی درس نخونه. اینو میگن جبر تاریخ. تو کتابای روانشناسا هم از این حرفا زیاد هست. جواب این جبر، این جبری که حالا فعلا محل بحث ما این نیستم، ولی حالا اینو یک کلمه اشاره میکنه، این جبر تاریخ یا این جبری که کمونیستا میگویند، این جوابش اینه که اینها اصلا چیزی به اسم غیر ماده، غیر عالم طبیعت اصلا قبول ندارند. یعنی فقط و فقط حس و محسوسات رو قبول دارند. که اینو بهش میگن مثلا همون تجربه حسی یا مثبت‌گرایی. مثبت‌گرایی به این معناست. گاهی هم به این میگن که روش علمی. متاسفانه جوابش اینه که اینها از خود حرفشون نقض حرف خودشون اثبات میشود. کسی که ماوراء طبیعت و قبول ندارد، در واقع من حیث و لایشعور ماوراء طبیعت و پذیرفته است. نیوتون که اومد گفت زمین جاذبه داره، آیا کسی تا حالا جاذبه زمین رو دیده؟ یا جاذبه زمین آیا محسوسه یا غیر محسوسه؟ اون چه که این بنده خدا دید این بودا که زیر درخت بود، دید یه دونه سیب از درخت افتاد رو زمین. این محسوسه، این حسه، این مادیه. یک سیب از این درخت افتاد پایین، ولی اینکه زمین این سیب رو کشید پایین، یا اینکه نه یه چیزی از بالا این سیب رو هل داد رفت پایین، یا مثلا یه جنی بود این سیب رو کند آورد گذاشت پایین، اینا محسوسن یا غیر محسوسه؟ یعنی کسی تا حالا حس کرده که زمین چیزی رو میکشه پایین که این بد بلند شد گفت که زمین جاذبه دارد؟ این که زمین جاذبه دارد که کسی تا حالا اینو حس نکرده، این یه امر غیر محسوسه. اون چه که محسوس بود این بود که سیب افتاد ولی زمین کشیدش پایین یا یه چیزی هلش داد، هیچ کدام اینا محسوس نیست. پس اون کسی که جبر تاریخ میگوید و هدفش هم اینه که یعنی بگوید فقط محسوس و ماده رو قبول داره و غیر ماده رو قبول ندارد، جوابش اینه که خود قانون، همین قوانین طبیعی، قوانین فیزیکی، هیچ کدامشون محسوس نیستند. تمامی قوانین امور غیر محسوسند. به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگه ها، اینا همیشه اینجوری باید بگوییم، باید بگوییم تمام قوانین فیزیکی گرانبارند از تعبیر، گرانبارند از تعبیر. شما وقتی مثلا تو خیابون دارید میرید، دو تا ماشین خوردن به هم، تصادف کردن، بعد حالا میخواید اینو تعریف بکنید، بعد یه نفر میخواید این دو تا ماشین به هم خوردن محسوسه، دیدید، حس کردید دو تا ماشین به هم خورد، اما حالا میخواید بیاید تعریف بکنید. به یکی میگید که چشمت روز بد نبینه، نمیدونی امروز دو نفر دیوانه سوار ماشین بودند، چجور ویراج میدادند، چی شد، تصادف کرد. این حرفا که الان دارید میزنید، اینجوری میگید، اینا رو دیده بودید، محسوس بود یا غیر محسوس؟ چشمت روز بد نبیند، دو تا دیوانه، اینا که غیر محسوسه. ما همه ی حرف زدنمون اینجوریه، یعنی وقتی یه چیزی رو که حس کردیم و دیدیم اینو میخواییم تعریفش بکنیم، با یه چیزایی تعریفش میکنیم که غیر محسوسه. بلدی؟ صد درست ندیه؟ قبول ندارن دیگه؟ پس بینید تمام محسوسات وقتی که بیان میشوند، میشوند چی؟ غیر محسوس. و هر محسوسی آمیخته است، قاطیه، مخلوطه به غیر محسوسه. یعنی اصلا محسوس خالی بدون نامحسوس، ماده بدون غیر ماده، اصلا قابل بیان نیست، قابل توصیف نیست. به همین جو قبول ندارن دیگه. نخیر، هیچ وقت ریاضیات رو قبول ندارن، هندسه رو، اینا رو. پس اینجور جبری که بهش میگیم جبر تاریخ یا جبر قوانین، یا گفتم اون آیه شریفه قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان، اینا همین جبر تا تاریخ یا جبر قوانین را میگوید و اینجور جبری تو دل خودش نقض خودشو داره، یعنی خودش جواب خودشه. این راجع به اینجور جبر که این حالا اینجور جبری محل بحثمانی، چون این میشه جبری که مال غیر مسلمون هاست، مسلمون ها در برابر این هست. بله، اگر سنگی به شیشه ای بخورد معمولا شیشه میشکنه، نه حتما. اگر که یه مرتاض با نگاهش به همین شیشه نگاه بکنه، حالا شما سنگ سهله با گلولم بزنید این شیشه نمیشکنه، معمولا، نه 100%. نه حتمیه، اما همه علت این نیست. همه علت شکستن این نیست که مثلا سنگ بهش بخوره. شیشه در شرایط عادی که یه امور غیر طبیعی مثل دعا، مثل نگاه مرتاض اگر بهش نباشد اون موقع میشکنه. من خودم دیدم یه حوضی شکسته بود، یه پیرزنی اینو آبش کرده بود، بعد گفتم که این حوض که شکسته، گفت خب یه آیت الکرسی بهش خوندم که آب نره، آبو نگه داره. اینو خودم دیدم، حوض شکسته آب توش وای نمیسه، اما تو شرایط عادی. اما اگر آیت الکرسی خوندید نه، آبو نگه میداره، شکستش هم آب بیرون نمیره. خب این راجع به اون جبر تاریخ. و اما جبری که اشاعر میگویند، جبر اشاعر به این معناست که یعنی خدای متعال همه چیز را مقدر کرده و ما هم از خودمون اختیاری در اعمال و رفتار خودمون نداریم. این جبر معنیش اینه که یعنی نظام اسباب و مسببات و قبول ندارند. اگر کسی بگوید هر ممکن الوجودی فقط در حدوث خودش، فقط در حدوث، در پیدایش خودش علت میخواد و در بقا علت نمیخواد، اگر کسی این حرفو بگوید، این میشه همون کلام معتزله. یعنی خدا در رأس سلسله است، بعدم دیگه خدا کاری نیست. اگر کسی بگوید که هر ممکن الوجودی هم در حدوث و هم در بقا احتیاج به علت دارد، اینم همون حرف اشاعره میشه، یعنی همون حرف جبر. به عبارت دیگر اشاعره خواستند خدا را در همه کارها صحیح مدخل بدانند و لذا طرفدار جبر شدند. تو فلسفه اسلامی معمولا همه میگویند که ممکن، حدوثن و بقاءن احتیاج به علت دارد، ولی این حدوثن و بقاءن را میخوان جوری تفسیر بکنند که هم خدا در هر عملی نقش داشته باشه و هم علل و اسباب نقش داشته باشند. اینو بهش میگوین امرون بین الامرین. پس امرون بین الامرین رو اون کسی که قبول داره اینجوری معنا میکنه دو، یعنی ممکن الوجود حدوثن علت میخواهد، بقاءنم علت میخواهد و این بقا معلول هم خداست هم علل و اسباب. این معنای امرون بین الامرین و نتیجه اینه که انسان در هر کاری مسئول اعمال خودش هست. آره دیگه، اونا رو خدا آفریده، اما اینها نقش دارند، اینا تأثیر دارند. یعنی مثلا، یعنی نه برگشش بونه، اگر که گفتیم که اون علل و اسباب رو خدا آفریده و اینا هیچ نقشی ندارند، مثل این که شما یک کلیدی رو بسازید و بعد با این کلید در رو باز کنید، که این کلید بگیم هیچ نقشی نداره، بلی این میشه جبر. اما اگر که گفتم که خدا این پدر و مادر رو آفریده و این پدر و مادرم نقش دارند در به وجود آمدن این فرزند، گرچه خود این پدر و مادر رو هم خدا آفریده، ولی اینا مثل مثلا خودکار نیستن که هیچ اختیاری خودش نداره. اگر اینجوری گفتیم اون موقع این فرزند هم معلول پدر و مادره هم معلول خداست. الا الله. بله، ولی لا مؤثر فی الوجود الا الله معنیش این نیست که یعنی بقیه نقش ندارند. لا مؤثر فی الوجود میخواد نفی استقلال بکنه، نه نفی وجود. یعنی هیچ مؤثر مستقلی غیر از خدا نیست. اشاعره، آره دیگه، بله، آره دیگه، تولید و اینا، بله، اونا بر همین میگن دیگه. حالا بعدن انشاءالا کتابشون رو میارم که مین خود اشاعره، خود اشاعره ها میگویند که لا جبر بلا تفویض بل امرون بین الامره. اشاعره اینو میگن. قبلا گفتم وهابی ها میگویند لا جبر بلا تفویض بل امرون بین الامره، و این کار کار اصلا درستی نیست که ما بیایم بگوییم که جبر باطله به این دلیل، تفویض باطله به این دلیل، امرون بین الامرین صحیحه. خب اینه که اشاعره میگن ما هم قبول داریم، وهابی ها میگن قبول داریم. گفتم مهم اینه که امرون بین الامرین یعنی چی، که حالا یه معنای امروز ذکر کردم، اون جلسه قبلی یه معنای دیگه ذکر کرده بودم. اون قفصی که کبوتر توشه که گفتم وهابی ها اینجوری معنا میکنند، و اون مثالی که عرض کردم که اتاقی که آفتاب توش نمیفته و گفتم که وقتی آینه میگذاری زیر آفتاب، اون مثال برای این بود که امرون بین الامرین اون موقعی شدیه معنا کردم. یعنی مهم اینه که امرون بین الامرین یعنی چی، نه این که بگوییم که جبر باطله. خوب اشاعره میگن جبر باطله، اون فایده نداره. خوب اشاعره چند تا دلیل دارن بر حرف خودشون. مهمترین حرف اشاعره یکی مسئله اراده خداست، یکی هم مسئله علم خدا. میگن این که خدا میداند که ابو لهب باید برود جهنم، یک سوره هم درباره ابو لهب نازل میکنه، یا مثلا ولید یا عتبه شیبه، این ولید، این آیاتی که خدا تو قرآن درباره ولید نازل کرده شاید درباره هیچ کس، حتی درباره فرعون هم اینجور آیات نیست، درباره ابلیس هم اینجور آیات نیست. سأرهقه سعودا انه فکر و قدر فقتل کیف قدر نظر و عبس ف فقال ان هازا الا سهرون یؤثر. این آیاتی که درباره ولیده، اشاعره میگویند که وقتی این آیات نازل شد، این آقای ولید دیگه میتونه توبه بکنه یا نمیتونه، جهنم باید بره یا نره. اگر بگوییم ابولهب یا ولید مختارند و میتوانند توبه بکنند، پس این آیات وقت چه میشه؟ اگر این آیات درسته، پس اینا 100% باید جهنم بروند، بنابراین جبره. یعنی اخبار خدا و علم خدا به این که اینها جهنم میروند، این دلیل میشود بر این که اینها کسب میکنند گناه را. بعضی وقتا برای اینکه کلمه جبر رو به زبان نیاورند، میگن که هر فعلی، هر عملی یک فاعل داره و یک منتسب الیه. فاعل هر کاری خداست، اما فعل را به کی نسبت میدهند؟ به انسان. اشاعره اینجوری معنا میکنند، میگن به حول الله و قوتهی، یعنی فاعل خداست ولی قیام و قعود را به خدا دیگه نسبت نمیدیم، نمیگیم خدا بلند شد خدا نشست، بلکه میگویم اقومو و اقعودو، یعنی قیام و قعود را به آدم نسبت میدیم بلی فعل را و فاعلیت را به خدا. این حرف اشاعره که بینید، یعنی هم کلمه جبر رو به کار نبرند و هم این که اختیار انسان را هم سلب می کنند. پس دو تا دلیل دارن، یکی مسئله اراده خدا، یکی مسئله علم پیشین خدا. این راجب اشاعره که حالا جواب اینا رو بعد میگم. بسیار